افزایش 10% قیمت بلیط پروازهای داخلی موافقت کرد، افزود تا امروز این شورا هیچ مجوزی برای افزایش قیمت بلیط هواپیما نداشته و اقدام شرکت‌های هواپیمایی تخلف بوده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پس از تذکر جدی وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی کشوری قیمت بلیط به نرخ‌های قبلی بازگشت، افزود در صورت تکرار اعلان‌ها به تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد. وی با اشاره به شرایط کرونایی کشور و مشکلات عدیده‌ای که برای اعلان‌ها به وجود آمده است، افزود سازمان هواپیمایی در زمان مقرر برنامه‌هایی را برای حمایت از اعلان‌ها اجرایی خواهد کرد.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
فعالیت‌های اقتصادی.
متأسفانه دچار یک مشکل و تجربه
هستم. حدود 160 میلیون تومان
پلی یا حساب. سوال دارم که با توجه
حدود 3-4 سالی دارم دوندگی میکنم.
قرار بر اینه که به من انشاب برق ندن، چرا هزینه دارم؟
فعالیت‌های اقتصادی. مرجعی برای رفع مشکلات صاحبان کسب و کار. سامانه تصمیم سازی فوری برای صاحبان کسب و کار. فوریت های اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، همراهان برنامه فوریت‌های اقتصادی، سلام بر شما. همیشه اول برنامه فوریت‌های اقتصادی میگم صاحبان کسب و کار، اما الان میخوام بگم مردم شریف ایران، دخترا، پسرا، خانمها، آقایون، جوانترها، مسنترها، کودکان عزیز و زیبای ایرانی، مراقب باشید. میدونید برای چی میگم مراقب باشید؟ به خاطر کرونا. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. این ویروس جدیده 40% سرعت انتقالش بالاتر از ویروس قبلیه. قصد ترساندن شما رو نداریم، قصد خدایی نکرده ایجاد بحران نداریم، فقط داریم بهتون میگیم خیلی بیشتر مراقب خودتون باشید، شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو بیشتر رعایت بکنید، تا اونجایی که براتون امکان داره از سفرهای غیر ضروری خودداری کنید. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید. دوستان عزیزم، سلام و درود به تک تک شمایی که دارید برنامه فوریت‌های اقتصادی رو میشنوید. به 30,036,037 داره پیامکاتون میرسه. آقای عرفعی نوشته 2 هفته پیش با بنده درباره مشکلم تماس گرفتید ولی بعدش خبری نشد، امیدوارم پیگیر مشکل بنده باشید. 19 تیر ماه، حواستون به برنامه فوریت‌های اقتصادی باشه، هم صداتون پخش میشه هم مشکلتون بررسی خواهد شد. حالا صاحبان کسب و کار، حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ الهی تنتون سالم باشه، به دور از هر بلا و گرفتاری و مشکل. اگه یه دست اندازی افتاده تو کسب و کارتون، به مشکل برخوردید، حتی یه چاله چوله کوچولو، به 30,036,037 پیامک بفرستید و کلمه فوریت‌های اقتصادی رو برای ما ارسال کنید. با اتون تماس میگیریم. شاید یه ذره زمان ببره، اما حتما منتظر تماس برنامه فوریت‌های اقتصادی باشید. خیلی هاتون شاید اصلا ندونید از کجا مشکلتون رو پیگیری کنید، نمیدونید چجوری شروع کنید پیگیری هاتون رو، دنبال راهکار دارید میگردید. اینجا جاشه. امروز دوستان و همکاران من داشتن به پیامک هایی که روز اول تیر ماه شما ارسال کرده بودی تماس می گرفتن. البته خرداد ماهمون هنوز یه سری تماس ها مونده، چون برخی ها یا جواب ندادن یا حالا می گفتن فرصت برای توضیح ندارن، ولی دونه به دونش داره بررسی می شه. یعنی امکان نداره یه دونه از پیامک های شما بمونه، فقط زمان می بره چون تعدادش خیلی زیاده. یه گروه جمع شدن دونه به دونه دارن تماس میگیرن با پیامک‌های شما. پس 30,000، 36، 37 یادتون نره، تلاش ما رونق کسب و کار هاست. میخوایم اگه یه گرفتاری، یه مشکلی تو کسب و کار ایجاد شده، سعی کنیم تا اونجایی که میشه حداقل ببینیم مسیر حل مشکل از کجاست. شاید به نتیجه هم نرسیم، مسیرش حداقل پیدا کنیم. تا لحظاتی دیگه جناب آقای مهدی اندلیب کارشناس پرونده های امروز به ما خواهند پیوست. دو تا پرونده داریم، یکی پرونده آقای علی ونایی از همدان و شهرستان ملایر در خصوص دامداری 400 رأسی برای پرواریشون میخوان صحبت کنن، یکی هم آقای علی اسماعیلی از اصفهان جوشکار هستن که ایشون هم به ایشون تغییر کاربری نمیدن. همراه ما باشید تا این دو تا پرونده رو با هم دیگه بررسی کنیم. کسب و کارتون به مشکل خورده؟
در ایام گذشته ما دچار یک مشکل و تجربه تلخ
شدیم. هنوز نتونستید مجوزای کسب و کارتون رو بگیریم؟
مشکل من مشکل یه انشاء باب بهداشتیه.
درگیر مشکلات با کارفرماتون شدیم؟
حدودش 3 سال 4 سالی دارم دوندگی میکنم.
یا کارفرما اینو هزار جور مسئله و مشکل داره؟
آیا این که کارگر افغانی که کارگر ما هم نبوده میتونه بیاد از ما شکایت کنه؟
فوریت‌های اقتصادی، برنامه یه ویژه صاحبان کسب و کار، شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بریم پرونده اول. بریم.
علی ونایی هستم، یکی از جوانان این کشور که چند وقتی برای گرفتن وامای کشاورزی و دامداری به اداره کشاورزی مراجعه کردن. بعد از چند سال دوندگی شرایط جوری تنظیم کردن که ما تونستیم مجوز برای دامداری بگیریم، ولی متأسفانه انقدر راه حل ها رو گرفتیم گذاشتن سخت و پیچیده بود که بعد دو سال وقتی ما زمانی که اقدام کردیم واممون برای 30% بود، اما زمانی که به ما مجوز دادن وام رسید به 14%. زمانی هم که به بانک مراجعه کردیم وامو با 13% رسوندن، گفتن قانون شده 16%. ما هم خواستیم که این وامو وقتی می‌خواستیم بگیریم، روز اولی که به ما گفتن نزدیک 1,200,000,000 وام بودش، کلا میشد 300,000,000، ولی سری آخری که رفتیم نزدیک 900,000,000 وام شده بود. به نظر شما ما میتونستیم این وامو بگیریم؟ حتی با این شرایط وقتی جلو هم رفتیم خواستیم وامو بگیریم، گفتن یه وثیقه 1,800,000,000 یا 2,000,000,000 برای ما بیاد. ما گفتیم خب چطوری یه جوونی که تنها اولی بخواد کار کنه چطوری میتونه 1,800,000,000 زامن بیاره؟ با این شرایط با تمام دوندگیایی که انجام دادیم، تمام خرجایی که گذاشتیم، آخر سر وامو گذاشتیم کنار رو دیگه نتونستیم وامو بگیریم. یعنی نصفش رو کار کردیم و به حد پایه این کار کردیم و ول کردیم کارو. خیلی ممنون از محبتتون، خداحافظ.
سامانه پیامکی 30,000، 36، 37. آقای علی ونایی از اون دست عزیزانی بودن که به این سامانه پیامک فرستادن. ما باشون تماس گرفتیم، مشکلشون رو مطرح کردن و الان هم امروز وقت پیگیری مشکلشون هست. پس سامانه پیامکی 30,000، 36، 37 یادتون نره. حدود ساعت 9:30 اینا سعی میکنم پیامکاتون رو دونه دونه شو تا اونجایی که فرصت بشه بخونم که در جریان قرار بگیرید خوندم. خب مشکل آقای بنایی رو شنیدیم از استان همدان شهرستان ملایر. آقای مهدی اندلیب کارشناس پرونده هم در استودیو حاضر هستن. آقای اندلیب سلام، خوش آمدید.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. خب در جریان آقای پرونده آقای اندلیب قرار گرفتیم، می‌خواسته یه دامداری 400 رأسی برای پرواری رو احداث بکنه، رفته وام بگیره. اولش گفتن مثلا اینقدر سودش، بعد آقا رسیده به 16%. بعد اومدن بهش گفتن که خب باید وثیقه بیاری، یا ملک شهری باید باشه، یا مثلا حدود یه چیزی رو بیاری به ارزش مثلا 3 میلیارد تومان. خب یه جوون به قول خودش تو این سن و سال از کجا یه همچین چیزی رو بیاره؟ حتی من تو پروندهشون خوندم که میتونستن یه دامداری که اون نزدیکی داشتن رو به عنوان وثیقه قرار بدن، ولی با اینکه حالا متولی گفته که نه، ما قبول نمی کنیم همچین چیزی رو، باید سند شهری باشه، ملک شهری. در صورتی که من خاطرم هست ما با معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری که صحبت می کردیم، حتی با سازمان دهیاری ها و شهرداری های کل کشور در خصوص این موضوع صحبت کرده بودیم که این حل بشه. یه جاهایی هم حل شده بود، یه سری از بانک‌ها تمکین میکنن، یه سری از بانک‌ها تمکین نمیکنن.
بله، نکتتون کاملا درسته. مشکلی که ما داریم با بانک‌ها اینه که مثلا در لایه‌های بالاتر یک تصمیمی گرفته میشه، یک قانونی وضع میشه، اما وقتی تو شعب بانک‌ها تو استان‌های مختلف میاد، هر کدوم از این بانک‌ها شعب کار خودشونو می‌کنن.
خب
اونم به دلیل اینه که حالا هر کدوم منافع خودشون رو شاید می‌بینن. مثالش، مثال خیلی بارزش همین پرونده آقای ونایی.
بله،
ایشون خب قصد ایجاد دامداری دارن، مجوزش رو هم گرفتن، اقدام کردن برای گرفتن وام. شعبه اون بانک کشاورزی که مربوط به حالا اون قسمت استان همدان میشه که ایشون درخواست داشتن، وثیقه ایشون رو قبول نکردن. چرا؟ چون وثیقه ایشون یک دامداری دیگه بوده. دلیلش هم اینه که حالا شاید مثلا دامداری رو بانک بخواد بعدم بخواد بفروشتش، یا بخواد اون رو حالا اون مزایده بذاره، یه مقدار کارش سخت بشه. به خاطر همین خیلی اصلا بدون توجه به این که حالا اون تولید کننده تمام سرمایهش رو گذاشته برای اون بحث دامداری خودش و تولید خودش، بدون این که حالا توجه کنن به این که بالاخره یک دامدار، یک کشاورز شاید اونچنان سرمایه‌ای یا اونچنان ارتباطاتی نداشته باشه که بتونه وثیقه شهری با این مبلغ تهیه کنه، گفتن ما حتما باید یک وثیقه شهری باشه، یک زمینی باشه که داخل شهر باشه، خیلی راحت ما بتونیم اون رو مزایده بذاریم، خیلی راحت بتونیم سریع اون رو بفروشیم و حالا خود بانک به مشکل نخوره، و هیچ توجهی به شرایط تولید کننده نداشتن.
بله،
خود آقای ونایی هم بانک مرکز رفتن، یعنی اون شعبه مرکزی بانک کشاورزی رفتن، پرسیدن، گفتن دامداری، حالا اون دامداری هم که آورده بودن سند رسمی داشته، مجوز داشته، اون قیمت گذاری هم که شده متناسب بوده با وام ایشون،
خیلی خوب بوده دیگه.
ولی دقیقا همین موضوع که شاید مثلا راحت نمیتونستن، بالاخره زمین کشاورزی و دامداری بوده، راحت شاید نمیتونستن به مزایده بذارن و یه مدار زمان بر بوده، بانک از سر خودش باز کرده و گفته که حتما باید شهری باشه.
خب خیلی متشکرم آقای اندلی. با جناب آقای محمد مسعود یوسفی کارشناس محترم و امور بانکی هم صحبت خواهیم کرد، ببینیم که برای چنین مسائلی که حالا خیلی از هموطنان عزیزمون هم درگیرش هستن چه راهکاری وجود داره و قانون این وسط چی میگه. آیا با توجه به نکاتی هم که اول برنامه خدمتون گفتم، مثلا از طرف سازمان دهیاری ها و شهرداری های وزارت کشور، از طرف معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری این موضوع بررسی شده بود و پیگیری شده بود و قرار بود که همون ملکی که حتی قرار هست اون شخص توش کار کنه به عنوان وثیقه قرار بگیره، آیا این اتفاق افتاده؟ بعضی بانک ها انجام میدن یا بعضی بانک ها انجام نمیدن؟ آقای یوسفی بزرگوار سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیزتون و امیدوارم که هفته بسیار بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشن. در خدمتتون
همچنین خیلی متشکرم. آقای یوسفی بزرگوار، یکی از شنوندگان عزیز ما به ما پیامک داده بود و صحبتاش هم پخش کردیم. آقای ونایی از شهرستان همدان، استان همدان و شهرستان ملایر، در خصوص وامی که قرار بود از بانک کشاورزی بگیره به مبلغ 1,500,000,000 تومان، وثیقه‌شو گفتن باید سند شهری باشه. این رو قانونی و اینها برای ما توضیح میدید؟ آیا راهکاری براش وجود داره وجود نداره که مردم کامل در جریان قرار بگیرن؟
ببینید، ما زمانی که حالا راجع به تسهیلات بانکی صحبت میکنیم، چون حالا لحظه وام که حالا واژه قانونی برای عملیات بانکی نیست، ولی در رابطه با تسهیلات بانکی زمانی که صحبت میکنیم، اولین سوال ما این هست که اولا که جنس تسهیلاتی که ایشون از بانک درخواست دادن چی بوده، یعنی چه نوعی از تسهیلات رو درخواست داده فرد، و ثانیا این که آیا بابت این طرحی که ایشون دارن مصوبه دارن یا ندارن. طبیعتاً ببینید، زمانی که واحد به عنوان یک واحد تولیدی شناخته شده و بانک هم غالباً در این موارد وقتی که من میخوام یک واحدی رو راه اندازی بکنم، دو سه مدل بیشتر از مجموعه عقود 16 گانه رو انجام نباید بده، یعنی منطقش بر اینه، یعنی یا باید بیاد با من قرار داده مشارکت سرمایه ثابت ببنده یا مشارکت سرمایه در گردش ببنده، یا اینکه بیاد و بحث پول شخصاتی باشه. یعنی من الان مدعی ام که تعدادی فاکتور دارم و برای تجهیز واحد تولیدی خودم نیاز به خرید دارم، بانک میاد و این رو طرف قرارداد قرار میگیره، خرید رو برای من انجام میده، فاکتور به اسم من میخوره و من هزینه رو به اسم بانک به نفع بانک پرداخت میکنه. این قاعده یک هست. ببینید، اگر الان بانک داره قرارداد مشارکتی در تامین سرمایه با من میبنده، یعنی من واحد رو اومدم آماده کردم، تجهیز کردم و برای سرمایه های ثابت خودم نیاز به تسهیلات دارم، اینم در دسته عقود مشارکتی قرار میگیره و من برای پشتوانه عملیات خودم بالاخر زمانی که مصوبه دارم. این که میگم مصوبه، ببینید ما دو تا قاعده رو داریم. بعضی از تسهیلات بانکی تسهیلات اجباریه، یعنی بانک بر اساس توافقی که با بانک مرکزی داره، اساسنامه‌ای که داره و صلاحیت که بهش دادن، مکلف بر این هست که این میزان از منابع تخصیصی خودش رو برای امر پژوهش، این میزان رو برای صنعت، این میزان رو برای مسکن و حسب مورد. حالا بانک‌هایی هم که صلاحیت‌های خاص دارن، مثل کشاورزی، مثل مسکن، مثل توسعه تعاون و امثال هم، خب اینها کاملا مشخصه که جاهایی رو مکلف بر پرداخت است. حالا پس ببینید، من الان به عنوان بانک مکلف بر پرداخت هستم، مصوبه مربوطه به این طرح رو هم اومدن گذروندن که برای من اصولا اومدن مشخص کردن که چه میزان باید شما وثیقه بگذارید.
این مصوبه از کجا باید براشون صادر شده باشه آقای یوسفی بزرگوار؟
از مدیریت استان حسب مورد، یا مدیریت کشوری بر اساس اینکه حد اعتباری شعبه‌ای که درخواست میدن چه میزانه و تا چه حدی رو قرار هست بگیرن، چون بعضی از وقتا ممکنه که حد شعبه یا حد استان کفاف نده، نیاز به این داشته باشن که برن و وارد حد حالا مدیریت کل بشن در اونجا، که البته مبلغی که ایشون میگن از حد مدیریت استانی پایین تر هست، یعنی در خود استان برای ایشون موضوع مصوب شده، فرستادن برای شعبه، شعبه باید بیاد پرداخت رو انجام.
چون دقیقا نوشته همه اقدامات لازم رو انجام دادم، مجوزا رو گرفتم، مصوبه ها رو گرفتم، یعنی این کارا رو مثل که انجام دادن ایشون.
حالا ببینید، بر اساس این که من در الان اومدم یک پروژه‌ای رو دارم به بانک معرفی میکنم، ببینید ما تمامی عقود بانکی یک ماهیت شرعی داره، بانک نباید از این ماهیت شرعی عدول بکنه. اگر از ماهیت شرعی عدول کرد، دیگه به اون چیزی که میگیره سود ما نمیگیم، میگیم ربا.
بله،
یعنی اصلا ببینید، خط ممیز بین ربا و سود بانکی در این هست که ببینید شما در هر دو دارید زائده میگیرید، در هر دو دارید مازاد میگیرید، ولی خط تمایزش، وجه تمایزش در همین موضوعه که آیا بنده ضوابط عقود شرعی رو رعایت کردم یا نکردم. در عقود مشارکتی، یعنی اینجایی که من برای تامین سرمایه ثابت خودم، چون اصولا این مبلغ سرمایه در گردش ممکنه نباشه،
بله،
برای سرمایه در گردش هم باشه البته باز مشارکته و هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کنه، من برای تامین سرمایه خودم بانک رو اومدم شریک کردم، بانک اومده محل من رو بازدید کرده، میزان سرمایه من رو دیده، به این نتیجه رسیده که اگر با من سرمایه گذاری به این میزان 1,000,000,000 تومان، 5,000,000 تومان انجام بده، میتونه در سود حاصل از عملیات من با من شریک بشه.
متوجه شدید؟
پس ببینید زمانی که مصوبه ای انجام شد، یعنی که بانک اومده ارزیابی کرده که با چه میزان آورده میتونه با من شریک بشه. حالا در چی میتونه شریک بشه؟ به علت اینکه من آورده خودم رو در اختیار موضوع مشارکت گذاشتم، بانک هم باید بیاد موضوع مشارکت رو از من بپذیره، یعنی وثیقه خارج از طرح رو کلا، نه اینکه ایشون تازه مجبور باشه بره از جای دیگه دامداری دیگه ای حتی در بیرون شهر وثیقه بگیره، همون محل موضوع مشارکت در مشارکت قرار میگیره و بانک اصولا طبق قراردادی که میبنده درصد بالای 50% این رو میاد با من شریک میشه، یعنی سرمایه من در ید بانکه و من در رأس یا در سررسید موضوع مشارکت رو دارم از بانک میخرم، نه اینکه بیام سود بدم. میگم شمایی که اومدی 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردی، در پایان یا در رأس 1.5 میلیارد تومان سهمت شده، من قول میدم در پایان موضوع مشارکت رو به مبلغ 1.5 میلیارد از تو خریداری بکنم.
متوجه شدم. خب الان این بنده خدا این کارو کرده بوده که نکرده بوده آقای مهندس؟
اصولا بله. ببینید اصولا کاری که ایشون انجام داده، اومده طرح رو معرفی کرده.
بله.
قطعاً الان ببینید یک سندی به اسم سند ارزیابی قبل از مصوبه وجود داره و بر اساس این شعبه اومده بالاخره مصوبه. ببینید این نکته، ببینید حالا نکته که کارشناس محترم برنامه فرمودن کاملا درسته، یعنی بانک نگاه میکنه به سهل البیع بودن وثیقه.
بله.
ما این قضیه رو بانک ها باید زمانی به دنبال سهل البیع بودن بگردن که دارن یک عقد مبادله‌ای غیر حوزه تولید میدن. وقتی در حوزه تولید بانک ها تسهیلات میدن، اون هم بانکی که وظیفه ذاتیش پشتیبانی از تسهیلات دامی و کشاورزی هست، ببینید فقط و فقط حق داره که خود موضوع طرح رو و پروژه رو از من وثیقه بگیره و مازاد بر این رو مجاز نیست. ضمن این که اصلا فرض رو بر این بگیرید که من تسهیلات رو گرفتم، توان بازپرداخت نداشتم و بازپرداخت انجام نشد، این که بانک بگی آقا من به دنبال این هستم که بتونم واحد تولیدی تو رو به راحتی مصادره بکنم، تملک بکنم و بعد به ثمن بخت بفروشم، این دقیقاً همون بحثیه که ما در قوه قضاییه باهاش درگیر هستیم. الان نمایندگان مجلس در طرح حمایت قضایی تولید باهاش درگیر هستن که آقا تو اصلا نباید این نگاه رو داشته باشی که من میخوام واحد تولیدی رو به راحتی بفروشم، تو باید فقط و فقط به دنبال این باشی که اتفاقا تسهیلاتی رو بدی و تضمینی رو بگیری که اگر من تخلف کردم چرخه تولید متوقف نشه و تو به عنوان جانشین من وارد این حوزه بشی، یا این رو نهایتا فرد صالح‌تر از من ادامه بده. ولی بحث این که ما به دنبال این باشیم که کارخانه های سهل البیع رو در اختیار بگیریم یا تسهیلات رو اونقدر سخت بکنیم که به جای تولید کننده ما که سرمایه پذیر هست، فقط و فقط سرمایه داران و ثروتمندان بتونن از منابع تجهیز تخصیصی بانکی بهره مند بشن، این همین نگاهیه که متاسفانه کل تولید ما رو با مشکل
دقیقاً
مشکل.
خدا پدرتون رو بیامرزه آقای یوسفی، خیلی خوب گفتید واقعا. دقیقاً الان حرفمون همینه که چرا باید بانک‌های ما به دنبال همچین چیزی باشن، یعنی فقط نگاهشون به اینه که خب الان این اگه اینت، یعنی اول بر این اساس رو اساس بر این هست که چی؟ خب این نمیده، قسطه رو نمیده، این اتفاقا میفته، ما چجوری ازش پس بگیریم؟ مثلا چی داره؟ یه کارخونه‌ای داره ازش بگیریم، یا مثلا یه واحدی مثلا در زعفرانیه تهران داره ازش به عنوان وثیقه بگیریم، بالاخره یه چیزی هم گوشه جیب ما پر بشه، از این اتفاقا داره
یعنی
میفته.
ما بسیاری از اوقات تسهیلات اصلی بانکی رو تبدیل کردیم به خدمات VIP، یعنی فقط و فقط مشتریانی که به اندازه کافی ملک دارن، اموال دارن، گردش مالی دارن. خب این طبیعتاً ما هیچ وقت هیچ ایجاد و رشد تولیدی رو هم نمیتونیم داشته باشیم که برسه جهش تولید.
دقیقاً.
یعنی اصلا ما خود موضوع رو نداریم، قضیه سالبه به انتفاع موضوع میشه. ولی اون چه که هست اینه که اگر ایشون در اسناد خودشون برن ببینن، قطعا در اسناد ایشون ارزیابی طرح صورت گرفته، اگر طرح ایشون کمتر از مبلغ تسهیلات مورد نظر ارزیابی شده، میتونن به ارزیابی اعتراض داشته باشن. ولی اگر به تعبیر خودشون و این چه که ایشون میگن که من این رأس مثلا دام دارم، این میزان تجهیزات دارم، این میزان کلا، اگر به این شکل هست، قطعا موضوع طرح ایشون بیش از مبلغ تسهیلات مورد نظر ارزش داره و طبیعتا هیچ نیازی به این که بخوان مازاد بر این رو داشته باشن ندارن. و میتونن هم از طریق بازرسی خود بانک کشاورزی در تهران و هم اگر عمل نشد از طریق بخش مربوط به حالا شکایات بانک مرکزی که در خود سایت بانک مرکزی هم فعال هست اقدام بکنه.
پس اگر ایشون نتونستن به نتیجه برسن، ابتدا از بازرسی بانک کشاورزی پیگیری کنن، اگه بازم نشد از خود بانک مرکزی.
بله بله بله،
بسیار تشکر میکنم آقای مهندس. فکر میکنم این شعبه بانک کشاورزی علت این که حالا این همکاری نمیکرد با ایشون همین بود که با توجه به تصمیمات اخیر قوه قضاییه این که سخت کرده مصادره کردن واحدهای تولیدی رو، اینها هم گفتن که ما چون نمیتونیم اینو پس بگیریم دیگه، حالا به این تولید کننده بگیم که یک وثیقه ای که حالا قابل مصادره کردن باشه برای ما ارائه بده.
بله من... بله دقیقاً یکی از موارد همین هست. یعنی ما متاسفانه خب زائقه نظام بانکیمون بسیاری از موارد در دور زدن هست دیگه. یعنی ما اگر قانون رو هم اصلاح بکنیم خب مسیر اجرای قانون رو نهایتاً میاد. بله خب خیلی از بانک‌ها دور می‌زنن. در صورتی که ببینید واقعاً ما دو تا قانون در کنار هم داریم. یکی این بحث رو داریم که حالا قوه قضاییه بعد از این که ما در دهه 60 قوانین مربوط به شرط جانشینی رو داشتیم و حدود 30 سال بعد از این اجرا نمی‌شد، الان تازه ما داریم بحث مربوط به شرط جانشینی رو احیا می‌کنیم. و اینکه آقا واحد تولیدی قابل فروش و مزایده نیست و نهایتاً بانک باید بیاد و جانشین واحد تولیدی بشه و حتی اگرم بعداً خواست بفروشه باید به افراد دارای صلاحیت تولید و اهلیت تولید بفروشه. ولی نکته کنار امر این هست که بحث مربوط به ممنوعیت اخذ وثیقه خارج از طرح، یعنی اگر موضوع تسهیلات ایشون به عنوان یک طرح مصوب شده و این طرح ارزیابی شده، ارزش گذاری شده و بانک قطعاً بر اساس ارزشی که روی طرح گذاشته الان داره میاد و
تسهیلات میده،
تسهیلات رو تسویب میکنه و سهم مشارکتی خودش رو تسویب میکنه، طبیعتاً خب دیگه اونجا
عرض تحصیلات خارج از طرح ممنون.
بله خب خیلی ممنونم آقای یوسفی بزرگوار، ولی کاش در خصوص ضمانت ها یه تغییر سازوکاری در نظام بانکی ما صورت می گرفت. به عنوان مثال اگر کسی بدهکار بانکی هست، وقتی میخواد بره خونه اجاره کنه، خونه یا آنچنانی وقتی کد ملیشو میزنن نتونه اونجوری اجاره کنه، یا مثلا بدهکارای، حالا ما بیشتر منظورمون رو دیگه خیلی هم میدونن کدوم بدهکارا رو میگیم، یا مثلا میخواد خونه بخره وقتی کارت ملیش یا شماره ملیش زده میشه مشخص بشه که ایشون بدهکار بانکیه. یعنی اگه از همون ابتدای این اتفاقا بیفته شاید دیگه نیاز به ضمانت‌های اینچنینی وجود نداشته باشه.
ببینید ما البته اشکالی که هست اینه که خب حوزه، یعنی محدوده نظارت بر دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی، خب یه مقداری هم ما باید جنبه‌های اقتصادیش رو نگاه بکنیم هم جنبه‌های شرعیش رو نگاه بکنیم که آیا بانک به عنوان امین اموال تا چه حد حق این رو داره. ولی نکته‌ای که ما الان در اعتبار سنجی بحث مربوط به اسناد تجاری داریم که اگر انشالله بعد از 3 سال تأخیر بانک مرکزی سریع‌تر بیاد
بله.
و نظام اعتبار سنجی رو قطعی بکنه و نهایی بکنه، نتیجه مثبتی داره. یکیش همینه که واقعا همه افراد باید دارایی هاشون در یک سیستم و در یک کد ملی هست. همین منطق ایجاد کد ملی
هست.
ولی خب ما مشکلی که داریم این هست که شما همون ابر بدهکاران بانکی که ذکر میکنید هیچ کدومشون بدهی‌های بانکیشون به اسم خودشون نیست، به اسم شرکت‌های سوریشونه.
بله بله.
و بالعکس دارایی هاشون هم به اسم خودشون نیست و به اسم باز افراد غیر واقعی یا افراد غیر مطلعی هست که اسناد سجلیشون متأسفانه فقط در اختیار این هاست و اجاره شده یا هر چیز. ولی خب اگر بعد از این طرف بخواد چکی رو بده مجبور بر اعتبار سنجی هست، باید واقعا صاحب دارایی و مالک و حالا مدیون دویون همه یکی باشه
و مشخص باشه.
آره، یعنی بحث مربوط به حالا اعتبار سنجی حساب ها و مشتریان بانکی که از دستورات قانون جدید صدور چک برای بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی با تقریبا بیش از 40 ماه تاخیر هنوز این رو اجرایی نکرده، اجرایی شدنش قطعا خیلی کمک.
بله خب خیلی متشکرم ازتون جناب آقای یوسفی، کارشناس محترم امور بانکی. انشاءالله فرصت بشه باز در خدمت شما بشیم با توجه به این که از اون موضوعاتی هست که مبتلا به خیلی از تولید کننده ها و کارآفرینان و صاحبان کسب و کاره. ممنونم ازتون، روز خوبی داشته باشید.
قربان شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم. خداحافظ.